واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستای عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و در برنامه امشب 12 ماه مارس به همکاری سحر عظیمی پرودوسر و آقای نلسون لوپز انجینیر برنامه شما را میزبان هستم. نگرانی بانوی اول افغانستان از چگونگی ادامه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان، افزایش روند توزیع پاسپورت از طریق خدمات آنلاین در افغانستان و موقف سختگیرانه‌تر ایالات متحده در برابر کره شمالی از جمله گزارش‌هایی هستند که در این برنامه برای شما عزیزان برگزیده‌ایم. اما نخواست توجه نمایید به اخبار این ساعت که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌دارد.
با تقدیم سلام. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید که در مذاکرات جاری میان نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اعضای گروه طالبان در قطر پیشرفت حاصل شده است، اما او در مورد این پیشرفت هیچ گونه جزئیات ارائه نکرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان در بیش از دو هفته گذشته سرگرم مذاکرات با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر است. وزیر خارجه پاکستان امروز در یک نشست خبری با همتای آلمانیش در اسلام آباد گفت که پاکستان همه طرفهای افغانستان را ترغیب کرده تا با هم نشسته و گفتگوی پرمفهوم بین الافغانی داشته باشند. بانکه وزیر خارجه پاکستان بر گفتگوهای بین الافغانی تاکید می‌ورزد، گروه طالبان تا کنون از گفتگوی رودرو با حکومت افغانستان ابا ورزیده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز دیروز در سخنرانی در شورای امنیت ملل متحد مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت افغانستان را یک نیاز فوری خواند، اما گفت که گروه طالبان در استفاده از فرصت‌های سال ناکام مانده است. جنگجویان گروه طالبان شب گذشته بر چندین پوسته امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی حمله کردند. یک مقام محلی در ولایت بغلان که نخواست از وی نام گرفته شود امروز به صدای آمریکا گفت که در این درگیری 13 نظامی افغان کشته شد و 6 سرباز اردوی ملی توسط طالبان اسیر شده است. اما مقام‌های امنیتی افغان ادعا دارند که در این حمله طالبان تنها 2 نظامی افغان جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شده است. عباس توکلی یک مقام قول اردوی 209 شاهین در بغلان گفت که هیچ پوسته نیروهای افغان در منطقه سقوط نکرده است. او افزود که در این درگیری که در روستای چهارشنبه تپه ولسوالی بغلان مرکزی اتفاق افتاد، 4 جنگجوی طالب کشته و 4 تن دیگر آنان زخمی شده است. در یک رویداد امنیتی دیگر در اثر یک حمله طالبان بر یکی از پوسته های امنیتی پلیس در ولسوالی دره صوف پایین ولسوالی سمنگان 4 سرباز پلیس جان باخت. یک منبع به صدای آمریکا گفت در این حمله که شب گذشته در منطقه ازبک پریده این ولسوالی انجام شد، 2 پلیس دیگر زخمی شده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفته است که حکومت افغانستان، ملل متحد و نهادهای غیر حکومتی 8995 خانواده را در ولایت‌های کندهار، هلمند و فراز ثبت کردند که در نتیجه سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند. اوچا تایید کرد که به دلیل تهدیدهای امنیتی، تیم‌های امدادرسان در نو ولسوالی کندهار و همچنین بیرون از شهر فرا نتوانستند که جستجوی آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر را تکمیل کرده و امکان دارد که رقم آسیب دیدگان سیلاب بیشتر باشد. در گزارش اوچا آمده که این سیلاب‌ها تنها در شهر کندهار بیش از 4600 خانواده را متضرر ساخته است. پس از جاری شدن این سیلاب ها، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت های فرا و کندهار سفر کرد و توزیع کمک های عاجل را به خانواده های سیلاب زده این دو ولایت اعلام کرد. اردوی پاکستان تصمیم گرفته تا در استخراج معادن مس و طلای این کشور نقش تعیین کننده داشته باشد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
10 مقام ارشد برحال و پیشین پاکستان با خبرگزاری روی ترس گفتند که اردوی پاکستان اکنون حرف آخر را در پیوند و سرنوشت معادن مس و طلا در منطقه ریکودق میزنند. ریکودق که در ایالت کمتر انکشاف یافته بلوچستان موقعیت دارد، یکی از بزرگترین ذخایر دست نخورده مس و طلا در سطح جهان است. مقام های پاکستانی به خبرگزاری رویترز گفتند که اردوی پاکستان به این ذخایر به دیده دارایی استراتژیک می‌بیند و نظامیان آن کشور نه تنها در موقف تصمیم گیری هر گونه سرمایه گذاری بر این معادن خواهند بود، بلکه این اردو قصد دارد یکی از شرکت های انجینری وابسته به اردوی پاکستان بخشی از هر کنسرسیوم استخراج این معادن باشد. اردوی پاکستان که مقتدرترین نهاد این کشور به شمار می رود در بسیاری فعالیت های اقتصادی و تجارتی پاکستان سهم دارد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران که با مصابه یکی از رهبران تندرو این کشور پنداشته می شود، به حیث معاون مجلس خبرگان ایران انتخاب شد. مجلس خبرگان ایران مسئولیت گزینش رهبر ایران را بر عهده دارد. ابراهیم رئیسی که از افراد نزدیک به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به شمار می رود، هفته گذشته از سوی خامنه ای به حیث رئیس قوه قضایی ایران گماشته شد. رئیسی با سپاه پاسداران ایران نیز روابط نزدیک دارد و یکی از جانشین‌های احتمالی رهبر کنونی ایران محسوب می‌شود. ابراهیم رئیسی در سال 1988 زمانی که معاون سارنوال تهران بود، نقش عمده را در اعدام زندانیان سیاسی داشت. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور تمام کارمندان دیپلماتیک خود را در هفته جاری از ونزوئلا خارج میکند. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که به دلیل بدتر شدن وضعیت در ونزوئلا تمام دیپلمات‌های خود را از آن کشور بیرون میکند. این در حالی است که آمریکا در ماه جنوری تمام اعضای خانواده دیپلمات‌های این کشور را از ونزوئلا بیرون کرد و شمار کارمندان سفارت خود را در آن کشور به حداقل کاهش داد. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفت که خروج دیپلمات‌های آمریکایی از ونزوئلا نمایانگر بدتر شدن وضعیت در آن کشور بوده و ادامه حضور دیپلماتیک آمریکا در ونزوئلا سبب ایجاد ممانعت در سیاست‌های ایالات متحده شده بود. امریکا خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور بر رسمیت شناخته، در حالی که روسیه و چین هنوز هم از نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا حمایت میکنند.
و در اینجا میرسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم میپردازیم به گزارش های این بخش. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، میگوید که در مورد تداوم کمک های جامعه جهانی به افغانستان نگران است، اما بانوی اول آن کشور میافزاید که دستاوردهای افغانها به ویژه زنان بنیادی است که کسی نمیتواند آن را تصاحب کند. سمسام از سیرت چنین گزارش میدهد.
رولا غنی بیبیگل، بانوی نخست افغانستان، که در مراسم به مناسبت دومین سالگرد تأسیس اتاق تجارت زنان افغان و ماه همبستگی زنان جهان سخنرانی میکرد، با اشاره به کمپاین حمایت از تولیدات داخلی و افزایش شمار زنان تجارت پیشه گفت که این اقدامات میتواند در زمینه رشد اقتصاد داخلی تأثیر بگذارد. خانم غنی در عین حال وضعیت کنونی کشور را حساس خواند و از قطع شدن و کاهش کمک های جامعه جهان اظهار نگرانی کرد.
در زمانی که ما نگران هستیم که آیا کمک های جامعه جهانی برای افغانستان ادامه خود داشته یا خیر، ما از کمک های جامعه جهانی در عرصه های مختلف زندگی مردم افغانستان ممنون هستیم، ولی فراموش نکنیم که این کمک ها آهسته آهسته کم شده می روید و جامعه جهانی یقیناً روز کشور را تک خواهد کرد.
با آن هم خانم غنی با اشاره به روند صلح افغانستان گفت که دستاوردها و فعالیت‌های اقتصادی تعداد از افغان‌ها به ویژه زنان در بخش‌های مختلف بنیادی است و از دست نخواهد رفت. این اظهارات از سوی خانم غنی در حال صورت گرفته است که پیش از این شرل بنارس خانم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با انتقاد از نگرانی زنان افغان در مورد مذاکرات صلح گفته بود که زنان افغانستان نگران قطع شدن کمک‌های میلیون دلاری اند. از سوی دیگر اخیراً علاقمندی زنان افغان به تجارت نیز بیشتر شده است. منیژه وافق رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغان گفت که آنان دو کمپاین را به مناسبت حمایت از تولیدات داخلی و افزایش شمار زنان تجارت پیشه راه اندازی کرده اند.
در صورت که ما خانمای تجارت پیشه ازشان خریداری میشه و اینا حمایت میشن و تعداد خانمای تجارت پیشه افزایش پیدا میکنه، تجارتشان وسعت پیدا میکنه، بیشتر بالانس به وجود میاریم در اجتماع و این کاملا مطابق با شعار برنامه‌ای است. و موضوع دوم کمپاین ما که افزایش زنان در عرصه تجارت،
خانم وافق افزود که برای افزایش شمار زنان در عرصه تجارت دو فعالیت را روی دست دارند که شامل برگزاری سیمینارها در پاهندونها و ثبت و رسمی شدن تجارت خانمهایی که در ولایات مختلف این کشور کار می کنند. در همین حال شماری از زنان تجارت پیشه نبود امنیت، نبود بازار، نبود منابع بشری کافی و خدمات زیربنایی مانند برق را از مشکلات جدی خیش می دانند. محسنه ثاقب که در بخش تولید و این لباس سرمایه گذاری کرده با صدای امریکا گفت
چالش ها رای حل خاص داشته باشه دوینده بر ما که ما را یعنی وادار و یعنی امیدوار بسازه با کارهای تجارت
در حال حاضر 1150 زن تجارت پیشه در سراسر افغانستان به گونه رسمی فعالیت دارند. البته در روستاها و مناطق دوردست افغانستان تعداد از خانم‌های بی سواد و کم سوادند که در بخش صنایع، کشاورزی و دامداری فعالیت دارند، اما هنوز فعالیت‌های آنان رسمی نشده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید که در گفتگوهای دوحا بین زلمه خلیلزاد و طالبان درباره چگونگی نظام آیندی افغانستان پیشرفت‌های به میان آمده است. کریم خرم که یکی از نزدیکان آقای کرزی است میگوید که گفتگوهای دور دوم ماسکو که قرار بود در دوحه برگزار شود نیز به تعویق افتاده است، اما حکومت افغانستان میگوید که از جزئیات این نشست معلومات ندارد و باید حکومت افغانستان و مردم آن کشور از جریان این مذاکرات آگاه کردند. از خبرنگار ما جلال میرزاد میشنویم.
رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان به این باور است که بدون ایجاد اداره موقت به میان آمدن صلح ناممکن است. اما پیش از این رئیس جمهور افغانستان درباره به میان آمدن اداره موقت واکنش جدی نشان داد و این طرح را ساخته شده در بیرون از افغانستان و ناکام دانست.
چگونگی حضور امریکایی‌ها و خروجشان و اینا و مسئله ای که از تروریسم کشورهای دیگه متضرر نشه از افغانستان، ما فکر میکنم که دهی بسیار پیشرفت‌های اساسی شده، حتی در مورد چگونگی آینده که چینا و حکومت اینا شاید باشه، شاید در این هم پیشرفت‌های شده باشه که ما از جزئیاتش خبر ندارم.
این مقام پیشین حکومت آقای کرزی میگوید که دور دوم گفتگوهای مسکو که قرار بود در قطر برگزار شود تا میانه های ماه اپریل به تعویق افتاده است.
قرار بود که در هفته آخر ماه مارچ این نشست بین الافغانی که دور اولش در مسکو بود در دوحه برگزار شود، اما به دلیلی که در مذاکرات بین طالبان و امریکایی ها پیشرفت های بسیار زیاد به وجود آمده و او پیشرفت ها ایجابی را میکنه که اینها در هر کدام در بخش خود بعضی کارهای را انجام بده، با او خاطر من فکر میکنم که نشست دوحه، نشست بین الافغانی کمی به تاخیر خواهد افتاد.
منابع نزدیک به طالبان میگویند که در گفتگوهای قطر پیشرفت های به میان آمده و تنها درباره چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی روی بیشتر از 10 مورد گفتگو شده و در بیشترین این موارد هم توافق صورت گرفته است.
در نشست مسکو که حکومت منزوی شد نرفتن الفهمیده
که میخواهد که به گفتگوی بین الافغانی که در قطر میشه احتمال داره که اشخاص من حیث اشخاص به قطر روان شوه و نه به نمایندگی دولت. ما فکر میکنیم که حکومت دلچسپی داره.
اما موضوعی که در افغانستان نگرانی ها را به همراه دارد جزئیات گفتگوهای قطر است. تا کنون جزئیات این گفتگوها که بیشتر از دو هفته ادامه دارند به گونه رسمی با مردم و رسانه ها شریک نشدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ده ها باشنده لغمان در عکس العمل به قربانی شدن غیر نظامیان در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بادپخ آن ولایت مظاهره کردند. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می دهد.
ده ها تن از باشندگان شهر متلام و ولسوالی بادپخ ولایت لغمان امروز در واکنش به بی‌دقتی نیروهای افغان به مسئولیت جانی غیر نظامیان در جریان عملیات ها به جاده های شهر برآمدند. آنان مدعیان که چهارشنبه گذشته در نتیجه عملیات نظامی نیروهای افغان در ولسوالی بادپخ به شمول کودکان 8 فرد ملکی کشته شدند. زریاله زیارمد یکی از تنظیم کنندگان راهپیمایی گفت که هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در عملیات های نیروهای افغان باید توقف یابد و گفت که اگر دولت جلوی عملیات های خودسرانه را که منجر به تلفات ملکی می شوند نگیرد در برابر آنان می خیزند.
قماندان امنیه قماندان لواء سلف قرارداد در ارخ مربوط وزارت لري.
قماندان امنیه و قماندان لواء به خاطر چی هستند؟ وقتی که بزرگان و مردم من خبر نمیشوند و من کشته میشوم آن را نکوهش میکنم. ما حامیان نظام هستیم ولی ناروا و ظلم آن را نکوهش میکنیم. ما در برابر چنین حرکات ظالمانه برمیخیزیم. راهپیمایی معترضان حوالی ساعت 9 صبح در شهر متلام آغاز شد ولی ظهرنگام با مداخله نیروهای مشترک افغان پراگنده شد و سپس معترضان با شکل انفرادی در اطراف شهر بر ضد عملیات‌های نیروهای افغان شعار سر دادند. رفیع الله یکی از معترضان و باشنده ولسوالی بادپخ لغمان گفت که دولت باید در آینده جلوی چنین واقعات را بگیرد وگرنه با مخالفت مردم مواجه خواهند شد. این واقعه را بار دیگر تکرار نکنند. اگر در الینگار باشد، در الیشنگ باشد، در دولتشاه باشد، در قرقایی باشد و یا در بادپخ باشد، ما همه یک مردم هستیم و در هیچ جای تکراری آن برای ما قابل قبول نیست. ما در مقابل چنین مردم و چنین واقعات برخواهیم خواست. اما مقامات لغمان گفتند که در عملیات نظامی به روز چهارشنبه گذشته در مربوطات ولسوالی نامنی بادپخ افراد طالبان کشته شدند. اسدالله دولزه سخنگوی والی لغمان میگوید که عملیات در اثر حمله هوایی تیاره بی پیلوت انجام شده است.
لغمان ولایتی در خپل پدی ولایت کې ټول امنیتی او
اداره ولایتی لغمان همیشه بر جلوگیری از تلفات ملکی تاکید میورزد. روی معلومات ارگانهای کشفی در عملیات در پادپخ قماندان طالبان مسلح هم کشته شده بود. ما در مورد ادعاهای مظاهره کنندگان بررسی میکنیم. تظاهرات باشندگان لغمان بعد از چاشت روز سه‌شنبه به شکل صلح‌آمیز تمام شد و جاده های مسدود شده شهر را به روی ترافیک و آبدین باز کردند. این تظاهرات در حال راه‌اندازی شده است که به تازگی مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان مدعی شد که در 5 سال گذشته بیش از 50,000 تن در افغانستان کشته و اضافه از 98,000 تن زخمی شدند. در گزارش تازه گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان نیز گفته شده است که در ماه فوریه 2019 میلادی 106 غیر نظامی کشته شده و 59 نفر دیگر زخم برداشتند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و باز هم از افغانستان. حکومت افغانستان برای اولین بار خدمات آنلاین پاسپورت را افتتاح کرد که با فعال شدن این سیستم ظرفیت توزیع پاسپورت از 2000 جلد در روز به 10000 جلد افزایش می‌یابد. ریاست پاسپورت وزارت داخلی افغانستان این سیستم را در تسریع عرضه خدمات و کاهش فساد اداری مؤثر می‌داند، اما می‌گوید که هنوز هم چالش‌های فراراه تطبیق آن وجود دارد. خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار از طریق افتتاح فرم آنلاین فرصت درخواست از راه دور برای متقاضیان پاسپورت در افغانستان فراهم شد و لازم نیست که درخواست کنندگان عریضه ایشان را بر ریاست پاسپورت تحویل دهند. این سیستم آنلاین که روز سه‌شنبه افتتاح شد در یک زمان ظرفیت 6000 استفاده کننده را دارد و تمام معلومات متقاضیان در یک بانک معلوماتی در کابل ثبت می شود و برای مشتریان زمان مراجعه را بر ریاست تعیین می کند. شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفت که این سیستم بخشی از پلان حکومتداری الکترونیکی است که توسط متخصصان داخلی ساخته شده است. این نخستین گام است که ما از ریاست پاسپورت برمی‌داریم. تلاش می‌کنیم که به تمام ولایت گسترش یابد. پس از ولایت به تمام کنسولگری‌ها و سفارت‌ها باید یک سیستم پاسپورت برای تمام کشور وجود داشته باشد و آن باید یک سیستم مرکزی باشد. این طرح ماست. به گفته آریوبی، عقض گزارش لحظه به لحظه از شعبه‌های پاسپورت، وصل بودن با تذکره الکترونیکی و مرزها میدان‌های هوایی، تنظیم نوبت برای متقاضیان پاسپورت، مسئولیت سایبری، ساده کردن طی مراحل عقض پاسپورت از دیگر ویژگی‌های این سیستم است. مقام‌های افغان تایید کردند که از طریق این سیستم ظرفیت توزیع پاسپورت از 2000 جلد در یک روز به 10000 جلد افزایش می‌یابد. ریاست پاسپورت وزارت داخله افغانستان افتتاح روند عرضه خدمات آنلاین پاسپورت را گام بسوی فساد زدایی و تسریع عرضه خدمات خواند. جنرال سید عمر صبور رئیس این اداره گفت که با این سیستم می‌توانند نه تنها روند توزیع پاسپورت را سرعت ببخشند، بلکه جلو استفاده از پاسپورت‌های جعلی و باطل شده، فرار مزنونین از کشور و فساد را نیز بگیرند.
ظرفیت اینمی دیتابیس که به همکاری آسان خدمت ترتیب شده، این 100 میلیون ریکارد میتونه که با خود داشته باشه. در یک وقت 6000 یوزر همزمان کار کنه. از این بیشتر هم میتونه.
جنرال صبور گفت که قبلا سیستم‌های توزیع پاسپورت شبکه‌ای نبود، اما اکنون تمام بانک‌های معلوماتی شعبه‌های این ریاست در یک سیستم شبکه‌ای وصل شده است. اما رئیس اداره پاسپورت افغانستان از چالش‌های سخن گفت که سیستم عرضه خدمات آنلاین پاسپورت با آن مواجه است. با گفته جنرال صبور، استفاده از تذکره کاغذی به دلیل توزیع شدن سراسری تذکره الکترونیکی، نداشتن تعمیر معیاری، ضعیف بودن نیروی کاری برای مراقبت از این سیستم جدید و نبود کارمندان زن در ولایت شامل این چالش هاست. جنرال صبور افزود:
نداشتن انترنت کافی، 50 ام بی انترنت برای ما دادن برای یک سال در اختیار ماست، اما بهتری است که بکاپ از ایران باید داشته باشیم که اگر کدام حادثه در جریان آنلاین ما میشه، اگر در این قسمت هم توجه شود.
سیستم درخواست آنلاین پاسپورت در حال افتتاح می شود که این ریاست از سال 1391 تا اکنون 3.5 میلیون جلد پاسپورت را توزیع کرده و 23 میلیارد و 7 میلیون افغانی را به عواید دولت واریز کرده است. همچنان این ریاست اخیراً 4.5 میلیون پاسپورت را با طرح جدید، مسئولیت بیشتر و کیفیت بالاتر چاپ کرده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، ایالات متحده سفارت خود در ونزوئلا را مسدود می کند. وزارت خارجه ایالات متحده با بیان این مطلب افزود که این تصمیم به تعقیب وخامت اوضاع امنیتی در ونزوئلا اتخاذ شده است. جزئیات بیشتر را از یلدا بکتاش می شنوید.
تصمیم ایالات متحده مبنی بر بستن سفارت آن کشور در کاراکاس پایتخت ونزوئلا پس از آن منتشر می شود که نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور یک بار دیگر ایالات متحده را مسئول قطع سراسری برق و بحران اخیر در آن کشور می داند.
حمله به سیستم برق ونزوئلا به عنوان یک استراتژی برای ناامید کردن مردم و قرار دادن آنان در مقابل یکدیگر استفاده شده است. این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا مردم ما منسجم و صبورند و دارای آگاهی و فهم بالایی هستند. رویه همکاری که مردم ما از خود نشان دادند بی‌نظیر است. ما باید پیام همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز را گسترش دهیم.
مادورو در حال از همبستگی و همکاری مردم ونزوئلا با حکومتش سخن میگوید که هوان گوایدو رهبر مخالف که خود را رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده و مورد حمایت ایالات متحده قرار دارد، حکومت مادورو را به فساد گسترده و حیف و میل کردن بیت المال متهم کرده است. ایالات متحده هر نوع دخالت در قطع شدن برق ونزوئلا را رد کرده و در عوض کیوبا و روسیه را برای حمایت از رژیم مادورو سرزنش می کند.
رژیم مادورو روزانه 50,000 بشکه نفت را به کیوبا ارسال میکند. کیوبا به مواد سوخت ارزان ونزوئلا نیاز دارد تا اقتصاد سوسیالیستی خود را سر پا نگه دارد و مادورو نیز تخصص کیوبا را برای سرکوب کردن مردم و حفظ قدرتش نیاز دارد و این وصلت است که در جهنم صورت گرفته است.
پامپئو میگوید که روسیه نیز برای اهانت به حاکمیت قانون و شکوفایی ونزوئلا به کیوبا پیوسته. ایالات متحده دیروز تعزیرات تازه را علیه ونزوئلا به شمول یک بانک مستقر در مسکو وضع کرد که تحت مالکیت حکومت‌های ونزوئلا و روسیه قرار دارد. وزارت خزائن ایالات متحده میگوید که از قرار معلوم این بانک تلاش کرده از تعزیرات وضع شده علیه ونزوئلا اجتناب کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. استیفن بیگن نماینده ایالات متحده در امور کره شمالی میگوید قبل از اینکه ایالات متحده به لغو تحریم‌ها علیه آن کشور اقدام کند، کره شمالی باید سلاح‌های هسته‌ای خود را کاملا از بین ببرد. گزارش بل گالو خبرنگار صدا آمریکا را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنوید.
برای ایالات متحده این روش همه چیز یا هیچ چیز برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی است. اگرچه رئیس جمهور ترامپ در ماه گذشته انعطاف پذیری خود را در این مورد قبل از نشستش با کیم جونگ اون اعلام کرد، اما مذاکره کننده ارشد کره شمالی اکنون با ارسال یک پیام سخت‌تر گفت:
نمی‌خواهم پروسه خلع سلاح‌سازی را تشدید بخشیم. رئیس جمهور در مورد آن واضح سخن گفته است و این موضوعی است که حکومت ایالات متحده در قسمت آن وحدت کامل دارد.
کیم گفته است که او مایل است تا بخشی از برنامه هسته‌ای خود را حذف کند، در حالی که ایالات متحده اقدامات مربوطه را انجام داده است و ویژه که آقای کیم می‌خواهد تحریم‌ها از بین برداشته شود. به نظر می‌رسد که کره شمالی این تقاضا را با تهدید آمیخته و آزمایشات میزایلی را بیشتر می‌سازد. طرح‌های ماهواره‌ای تجارتی نشان می‌دهد که کره شمالی قسمت‌هایی از ایستگاه راه‌اندازی ماهواره‌ای را بازسازی کرده است و فعالیت در ساحات افزایش یافته است که برای راه‌اندازی راکت و میزایل‌های بالستیک از آن استفاده می‌شود.
این خشم آنان بر نشستی است که به خوبی پایان نیافت، اما این می تواند تدریجا فشار را بر مذاکرات آینده وارد نماید. این شیوه معمول و سنتی مذاکرات آنها است. شما می دانید که افزایش فشار به معنای شلیک یک راکت خواهد بود.
سوال عمده این است که چگونه واشنگتن به یک آزمایش میزایلی کره شمالی پاسخ خواهد گفت؟
من خیلی از رئیس جمهور کیم مایوس خواهم شد. من فکر نمی کنم چنین شود، اما ببینیم چه اتفاقی می افتد.
بنبست فعلی یک آزمون بزرگ است که آیا رابطه ترامپ کیم می تواند به احیای مذاکرات متردد و متزلزل هسته‌ای آنها کمک کند یا خیر.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلما حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنوندگان عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.
Thank you.